أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين انه هو خير الناصر و معين. ما جلسه گذشته سه 300 سال عصر هلنیزم رو یک معرفی سهرسوار و اجمالی داشتیم و تلاش میکنیم که انشالله تو این جلسه وارد عصر دین بشیم در غرب. معرفی این آثار طبیعتا گزاره های تاریخی بحثه. ما نتیجه ای که از این معرفی تاریخی میگیریم اون نتیجه در شناخت غرب حائز اهمیت. از این پس دورانی رو میخواییم واردش بشیم که قرون وسطا نامیده میشه و این دوران عصر دینگرایی و دین محوریست در غرب. نه به صورت بنیادی ولی به هر جهت رسوخ پیدا میکنه گزاره ها و دکترین های دینی در درون جامعه غربی و بشر غربی یک مقطعی رو با دین عجین میشه زندگیش و دین تأثیر گذار میشه و گزاره های دینی اینجا موضوعیت پیدا میکنه. اما خب ما به عنوان انسان‌های شرقی و به طور عمده مسلمان ممکنه تلقیمون این باشه که همینطوری که دین بازی زندگی ما عجین هست، در غرب هم به همین نسبت هست و این اشکالی نداره یک چنین روی کردی داشته باشیم. اما تردید در این بخش از قضیه است که دینی که ما احساس میکنیم و برداشت میکنیم و تلقی داریم ازش که این دین در جامعه ما تلفیق شده با در واقع شالوده زندگی ما رو پیروزی کرده و حیات امروز ما مبتنی بر گزاره‌ها و دکترین‌های اوست، این دین در غرب به گونه دیگر رقم خورده. یک مقداری تغییرات ماهوی داره، یه مقدار که چه ارز کنم تقریبا خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست این فاصله و افتراق. تردیدی هم که وجود داره در بحث گفتگوی ادیان و گفتگوی حوزه های فرهنگی و تمدنی از اینجا نشأت میگیره که این فاصله خیلی عمیق. شاید بتونیم یک نزدیکی بین سه تا حوزه دینی ابراهیمی یعنی یهودی، مسیحی و اسلامی داشته باشیم از کارکرد و داستان هایی که توی این سه تا دین مطرح شده. این داستان هم وقایعی است که به صورت واقع اتفاق افتاده. اما خب یک نکته‌ای که خیلی اینجا اهمیت داره و باید بهش بپردازیم اونم اینه که یک داستان ثابت که در قرآن آمده، در انجیل آمده و در تورات آمده، تفاسیر متفاوتی ازش میشه، یعنی رویکرد و نگاه بهش کاملا متفاوته. پس قبل از اینکه وارد شرایط دین و عصر دینگرایی و دینداری در غرب بشیم، به نظر میرسه که مناسب هست ما خود کتب مقدس غربی ها رو یک مطالعه کلی و فهرستوار کنیم، ببینیم که دینی که غرب رو در واقع غرب جدید متأثر از فعل و انفعالات اون دین پیریزی شد در 2000 سال گذشته، این چطور دینی است، کارکرداش چیست. و وقتی ما صحبت از قرون وسطا میکنیم یک حرکت خطی تاریخی بوده که یک دفعه یه جایی دین هم مثل یک رودخونه رو تصور کنید که حالا از یک رودخونه فرعی یک از یک جوبی یک به قول معروف مفهومی به نام دین سرازیر میشه داخل این رودخونه و از اون جوی دین یک جوهری میاد میرزه که این رودخونه رو همرنگ خودش میکنه، یه مسافت مثلا هزار ساله‌ای رو به عنوان قرون وسطا طی میکنه و نتیجه گرفته. ما این نیست در واقع که به همین سادگی شکل گرفته باشه. من سعی میکنم به بعضی از دکترین ها و گزاره های خاص و کلیدی دین یهود به خصوص از مبتنی بر کتاب مقدسشون یعنی کتب عهد عتیق اشاره کنم که از این زاویه که این گزاره ها و دکترین ها هستن که غرب ساختن، یعنی پس از کنار گذاشتن دین و به زاویه روندن دین باز هم امروز همین گزاره ها هستن که تفکر مدرن رو رقم زدن. اگر بخوام واقعی نگاه کنیم آنچه که امروز تفکر مدرن نامیده میشه زیر ساختهای بنیادیش رو در کتب عهد عتیق و عهد جدید میشه جست. این اون محتوای شناخت غرب هست، محتوای بنیادیش در گزاره‌های دینیش. امروز غربی ها هم که کلیسا میرن یا به کنیسه میرن یهودی ها و مسیحی هاشون همین گزاره‌ها در موردشون صدق میکنه. ما خیلی خلاصه و موجز اشاره میکنیم تو این جلسه به این محورها. من سعی میکنم با رویکردی که به تورات دارم تو این مسئله یک آشنایی نسبی رو بتونیم با همدیگه داشته باشیم. بعضی از داستانهایی رو بازخونی میکنیم که شما به طور عمومی در اسلام باهاشون آشنا هستید، یعنی در قرآن این داستانها رو کرارن شنیدید، قادرید به عنوان یک دانشجو و یک عنصر فرهیخته همین الان فعل بداهه در مورد اون داستانها مطالبی رو ارائه کنید. میخوام ببینیم که زاویه دید ما چقدر با هم متفاوته و خود اون مفاهیم چقدر در شکلگیری یک حوزه تمدنی و فرهنگی تأثیر میذاره. عصر هلنی زمانی خاتمه پیدا کرد که 20 یا 30 سال بعدش حضرت مسیح به دنیا آمدن، ولی قبل از اینکه حضرت مسیح در واقع به دنیا بیان در همین بیت لحم در فلسطین امروزی، مذهب عمده‌ای که متأثر از دین یهود بود در این منطقه بست پیدا کرده بود و در حال رواج بود. یک اشکال کلیدی و اساسی بر مذهب یهود وارده، اونم نژادگرایی و ریسیسم هست، نژادپرستی در این مذهب هست. راسیسم یا ریسیسم ویژگیش در اینه که یک گزاری نژادی رو میچسبه و بیرون از اون حوزه نژادی رو بر نمیتابه. نژاد جدی یهودی ها سامیست، یعنی در واقع با همه عرب ها خودشون یکی میدونند، چون اعراب هم ریشه اصلشون از نژاد سامیست. معتقدن کسی از بیرون از حوزه نژاد سامی نمیتونه بیاد یهودی بشه. این اشکال اساسی وارده. اگر شما یه دفعه تو ذهنتون میاد که پس این فالاشه های در کشور اتیوپی که اینها هم یهودی هستن، اینها پس چی؟ اینها هم نژادشون در واقع همون سامیست، ولی به دلیل زیستشون در من آفریقا یک مقداری در به مرور زمان توی هزارهای متفاوت اونجا زندگی میکردن، از نظر وضعیت محیطی با وجودی که نژادشون با همون سامی هایی که در اروپا بودن، یعنی شما یهودی آبی چشم موبلوند در لهستان میبینید، یهودی شبیه سیاه پوست هم در که معروفند فالاشه، این فالاشه ها که در اتیوپی هستن، اینا همشون در واقع ریشه نژادیشون یکیه، حالا خودشون هم ادعای اینجوری دارن. مشکلشون سر اینه که کسی بیرون از این نژاد نمیتونه بیاد یهودی بشه، لذا محدودن در زاد و ولد و در تکثیر و در بست جمعیتی به کسایی که به خودشون منتسب هستن، یعنی به فرزندان خودشون. یهودی از دید اینا کسی است که نسلن در نسل یهودی بوده، یعنی آدم جدیدی نمیتونه وارد این حیطه بشه. با این اشکال کلیدی و اساسی یهودی ها هیچ وقت نتونستن گستره جمعیتی زیادی داشته باشن، برخلاف مسیحیت و اسلام که چون دعوت عام دارن به خصوص اسلام و قادرن از همه تیره ها و نژادها و مذاهب و قومیت ها رو جذب کنن، یک محدودیتی دارن که این محدودیت برگرفته از باز دکترین های خاص این هاست. اما یک واقعیتی توسط خود غربی ها مطرح شده، اینی که مسیحیت امروز مسیحیت یهودی است، یعنی همه گزاره هایی که در انجیل های چهارگانه میبینید کاملا متأثر از تورات و خط و مشی توراته که امروز جامعه دینی غرب رقم زده. یعنی در واقع مسیحیت کولی میده به یهودیت، چون خود یهودیت نمیتونه بس پیدا کنه، با استفاده از گزاره های خودش که گزاره های مسیحیت رو رقیق کرده، اون چیزی که امروز در عرصه، حتی امروز هم در عرصه مذهب و در عرصه لا مذهبی در غرب بحث اول رو داره، بحث تفکر یهودی است. خب در درون اسلام هم به همین نسبت هست، تأثیر کلام علم کلام یهودی و علم کلام مسیحی کلام اسلامی ما رو رقم زده. شما بسیاری از کلیدی ترین محورهای علم کلامی که خودمون داریم، اگر شما در بحث‌های کلامی عمق پیدا کنید، متوجه میشید که اینها چیزی نیست جز در واقع کپیه، حالا به نوعی ناشیانه همین مباحث و مفاهیم در درون حوزه کلام مسیحی و کلام یهودی. کتب مقدس به دو بخش تقسیم میشن، کتب عهد عتیق که همونیه که ما عمومی بهش میگیم تورات، و کتب عهد جدید که به طور عمومی بهشون میگیم همون انجیل و اناجیل چهارگانه. کتب عهد عتیق 39 تا کتاب هستن، کتب عهد جدید 27 تا. برای اینکه یه مقدار ذهنتون نزدیک بشه، من خیلی کلی عنوان بعضی از اینها رو از روی خود کتاب مقدسشون میخونم. ببینید کتب عهد عتیق یعنی همون تورات شامل پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه، یوشع، دوران، روت، سموئیل، پادشاهان، تواریخ، عزرا، نحمیا، استر، ایوب، مزامیر، امثال، جامعه، غزل غزلها، اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال، هوشع، یوئیل، آموس و یونس، میکا، نحوم، حجی، زکریا، ملاکی و سایرین هست. تقریبا میشه گفتش که آنچه که در قرآن، تقریبا ها نه به طور مطلق، آنچه که در قرآن ما سوره مینامیم اینجا عنوان یک کتاب پیدا میکنه. یعنی وقتی میگیم 39 کتاب، شما تصور کنید میشه حالت 39 تا سوره در واقع. حالا البته خیلی این به هم فقط برای تقریب ذهن شماست، ولی خیلی این دقیق نیست این تقسیم بندی. عهد جدید هم به همین نسبت، عهد جدید که میشه همین انجیل، مواردی مثل مثلا لوقا، یوحنا که این همون خود اناجیل چارگانه رو با این اسما میشناسیم، مثل فلیمون، مثل تیتئوس، یهودا، مثل یوحنا، پطرس، یعقوب، عبرانیان، غلاطیان، رومیان، اینا عنواناییه که کتب عهد جدید یعنی 27 تا عهد جدید رو در بر میگیره. من از مجموعه 39 تا کتاب عهد عتیق فقط تو این جلسه برای آشنایی شما به کتاب اول یا به همون کتاب پیدایش اشاره میکنم، به بعضی محورهاش و یک مطالعه تطبیقی به صورت نسبی رو صورت میدم. تطبیق از این جهت که شما میدونید، یعنی چون این گزارهایی که من اینجا میگم نسبت به اسلام شما میشناسید، من فقط شق یهودیش رو از تورات میگم، شما اون شق مربوط به اسلامش رو خودتون میشناسید، پس میشه یک مطالعه تطبیقی دیگه، خود زحمت کار تطبیقش رو خودتون در ذهنتون میکشید. یک نتیجه گیری کلی در غرب‌شناسی میکنیم در انتهای بحث، ببینیم که آیا این موارد محتوا و ماهیتی رو رقم زده در طول 2000 سال گذشته برای غرب یا نه، که با این زمینه ها ما غرب رو بشناسیم. به عمومی کرارن شنیدید که هم انجیل هم تورات کتب یهودیان و مسیحیان تحریف شده. این تحریف خیلی جدیه. حالا شما تصورتون رو نگذارید روی اینکه این حرفا تحریف شده است، بپذیریم که این حرفا همون حرفای بنیادی است که وجود دارد در غرب و اصلا به ما بر نمیگرده تحریفش. خودشون میدونن با این مفهومی که دارن به این عمل میکنن، با این محتوا میرن در کنیسه ها و در کلیساها عبادت میکنن. از این زاویه نگاه کنیم، کما اینکه ما هم اسلام تحریف شده داریم، اسلام متحجری که طالبان از توش در میاد، بحث حنفی مذهبی و حنبلی مسلکی، در درون خود شیعه هم ما تیرهای افراطی داریم، لذا ما کاری به جنبه تحریف نداریم. به این مسئله نگاه، یعنی بحث رو سیاسی نمی کنیم، از این زاویه به بحث نگاه کنیم که بالاخره فرهنگ شده این حرفا و مبنای حرکت اجتماعی است. بحث اول خلقته. اینها هم همونطوری که قرآن میگه به اصطلاح ما در شش روز خلق کردیم زمین رو و عالم رو و انسان رو، این شش روز رو اینها هم قبول دارن. در ابتدای کتاب به اصطلاح پیدایش در بحث خلقت اون شش روز رو ارزیابی میکنن. دومین گزاری که بهش اشاره میکنن بحث آدم و حواست. برای اینکه خیلی سنگین نشه بحث و شما خسته نشید، من از رو میخونم که میبرید جنبه داستانی پیدا کنه و راحت بتونیم بحث رو به نتیجه برسیم. مشکل ما از همینجا شروع میشه، از آدم و حوا. آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمیده به او جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد. پس از آن خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق باغی به وجود آورد و آدمی را که آفریده بود در آن باغ گذاشت. منظور همین یمن امروز. خداوند انواع درختان زیبا در آن باغ رویانی تا میوه های خوش طعم دهند. او در وسط باغ درخت حیات و همچنین درخت شناخت و نیک و بد را قرار داد. دو تا درخته، درخت حیات که درخت جاودانگیه، چون خدای ویژگی داره از دید کلام مسیحی، کلام یهودی، اون هم ابدیت خداست، جاودانگی خداست، و دیگری شناخت، درخت شناخت نیک و بد، تشخیص خوب از بد، این تشخیص خوب از بد اون چیزی که امروز بهش میگیم اپیستمولوژی، معرفت شناسی. معرفت شناسی حاکی از اینه که ما میتونیم خوب رو از بد تشخیص بدیم. قدرت تشخیص به خوب و بد محدود نمیشه، رقم میزنه برای ما علم رو، آگاهی رو، معرفت رو و دانش رو. از همین ابتدا عنایت داشته باشید، شما داستان آدم و حوا در اسلام رو میشناسید. او در وسط باغ درخت حیات و همچنین درخت شناخت نیک و بد را قرار داد. به چهار تا رودخونی که توی این منطقه هست اشاره میکنه که تو اونجا بود، تو سرزمین آدم. یکیش هم رود جیهونه، یکیش فرات، یکیش هم دجله، یکیش هم رود فیشون. خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگهداری نماید. به او گفت از همه میوه های درختان باغ بخور به جز میوه درخت شناخت نیک و بد، یعنی درخت معرفت، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. خب اینجا یک نسبتی به خدا داده میشه، اونم اینه که گفته اگر از این درخت بخوری میمیری. نقطه مقابل اون درخت حیات، اونجا بحث جاودانگی است، اینجا بحث مرگ. یعنی در واقع این درخت در مقابل درخت حیات، حد تعبیر خدا این بوده که این درخت مرگ توست. این کلمه مطمئن باش که خواهی مرد و در ذهن داشته باشید. خداوند فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورد. آنگاه همه حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی بر آنها خواهد گذاشت. بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند. پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد، یکی از دنده هایش را برداشت، جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا باشد. نسا از کلمه انسان برگرفته شده، چون از انسان گرفته شده است. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. آدم و همسرش هرچند برهنه بودند ولی احساس خجالت نمی کردند، چون که معرفت نداشتند. اشارهشون به اینه، چون معرفت نداشتند و علم نداشتند که اصلا، یعنی حسن و قبحی رو نمی فهمیدند، خوب و بدی رو تشخیص و تمیز نمی دادند. مار از همه حیواناتی که خداوند به وجود آورده بود زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمد، به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن در جواب گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم به جز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم، وگرنه میمیریم. مار گفت مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب می داند زمانی که میوه آن درخت را بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا می شوید و می توانید خوب را از بد تشخیص دهید. اینجا خدا نسبت به این مار تمایز اینه که خب بس اینه که شیطان در درون این مار رفته بود و این حرفایی که این مار می زنه در واقع حرفای شیطانه، یعنی در داستان خودشون میگن که شیطان بود که در درون اون مار رفته بود. اینجا این شیطان یا این مار داره دروغ میگه یا راست میگه؟ در هر دو صورت آنچه که تفاوت میکنه اون استنباطیه که خدا داشته، یعنی بحثی که اینجا نسبتی که خدا داده میشه. از اینجا بنیان مفهومی به نام قداست زدائی، چیز مقدسی وجود نداره. آنچه که ما به عنوان خدا پرستش میکنیم این کسیست که خودش بنیانن کلک میزنه، دروغ میگه و رذائلی رو که مطرح میشه که نباید دنبال کرد، خودش این در واقع العیاذ بالله حقه ها رو به کار میگیره. مار گفت مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب میداند زمانی که آن از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. آن درخت در نظر زن زیبا آمد. در انسان شناسی نفس دوم بعد از نفس اماره نفس مزینه است، یعنی بعد از اینکه نفس اول نفس اماره امر کرد، دستور داد به کار بد، به کار زشت، اون من دوم ما پیداش میشه. من دوم کسیه که یه دفعه میاد و اون کار رو برای ما زیبا قلمداد میکنه. من سوم میاد و اون کار زیبا رو توجیه میکنه. من چهارم منیه که میاد شروع میکنه سرزنش کردن، نکن این کار رو، همون نفس لوامه است. یه درگیری بین این سه چهار نفر صورت میگیره. اگر نفس لوامه موفق بشه با سرزنشی که صورت میده که جلو کار گرفته میشه، در غیر این صورت نفس اماره دستوری که داد، اون دوتا نفس، یعنی نفس مزینه و مسوله، موفق میشن سمت بدن حرکت رو به انجام دادن. آن درخت در نظر زن زیبا آمد، با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر میتواند خوشتم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت شید و خورد و به شوهرش هم داد، او نیز خورد. آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. پس با برگهای درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند. عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه می‌رفت شنیدند. یک خدای تعینی، خدایی که درست عین خدایان اسطوره‌ای غرب راه می‌ره، موجودیت داره. موجودیتش نه از کارکرد ذاتیات وجود، بلکه جنبه تعینی داره، حالت یک انسان داره، در باغ راه می‌ره. این اون هستی شناسی دوران، یعنی شما در هستی شناسی دوران قبل از تمدن هلنی، عصر هلنی گفتیم که یا طبیعت گرا بودن یا دنبال ماده اول خلقت بودن، دنبال آرخه بودن، یا تو عصر اسطوره ها خدایان رو به صورت انسان و حیوان تجسم میکردن. در عصر عقل گرایی افلاطون و ارسطو و سقراط هم یک مقداری تونستن از این حالت خارج بشن، به مابعد طبیعیات رو بیارن، به ماورا و طبیعیات نتونستن برسن. تو عصر هلنی برگشتن به این فرایند. امروز که قرار شرایط دین اونجا مهیا بشه، این اون دینیه که اینها سمتش میرن. یعنی این دین برای انسان غربی جنبه ماورایی رو رقم نمیزنه. باز هم همینجا، یعنی خدایی که اینجا تصور میشه، این خدا با اون خدایی که ما میگیم یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان به غیب داریم، خدایی نیست که بشه اینجوری دیدش، جنبه تعینی نداره. این خدا اینجا عینیت داره. عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه میرفت شنیدند، خود را لابلای درختان پنهان کردند. خدا آدم را ندا داد، ای آدم چرا خود را پنهان میکنی؟ آدم جواب داد، صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم، پس خود را پنهان کردم. خدا فرمود، چه کسی به تو گفت که برهنه ای؟ آیا از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟ آدم جواب داد که این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم. خدا پرسید، از زن پرسید، این چه کاری بود که کردی؟ زن گفت، مار مرا فریب داد. پس خداوند به مار فرمود، به سبب انجام این کار از تمام حیوانات وحشی و اهلی زمین ملعون‌تر خواهی بود، تا زندگی روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. بین تو و زن نیز و بین نسل تو و نسل زن خصومت می‌گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه پای وی را خواهی گزید. آنگاه خداوند به زن فرمود، درد زایمان تو را زیاد می‌کنم و با تو با درد فرزند خواهی زایید، مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. این تلقی ها، این چهار گزاره‌ای که اینجا بود، بحث درد زایمان، بحث اشتیاق شوهر و تسلط اون، تقریبا در فمینیست، جنبش فمینیست افراطی، سه چهار تا از مؤلفه های کلیدی اعتراض علیه خالق هست. یعنی فمینیست ها در اعتراضی که میکنن نسبت به خدا، جنبه انفعالی زن نسبت به مرد رو مورد هجوم قرار میدن، سیطره مرد نسبت به زن رو و تسلطش رو، و مسئله زایمان رو، اینها رو به عنوان ظلم به زن ارزیابی میکنن، که مبنای در واقع بنیانیش اینجاست. یعنی توجیهش رو از جهت این که اگر خدا رو هم میپذیریم، خود خدای همچین مسئله رو رقم زده. مسیحی ها اعتقاد دارن که این اتفاقی که افتاد، که اینجا توی کتاب تورات ازش به عنوان سقوط انسان نام برده میشه، مسیحی ها معتقدن که این گناه نخستین بوده و انسان به خاطر این گناه نخستین در واقع همواره باید در دنیا عذاب بکشه. زن غربی در تلقی فمینیستیش، اون نگاه افراطی به جنبش آزادی خواهی زنان، مبنایی که در دکترین هاشون انتخاب میکنن همین اعتراض، اعتراضشون رو اینجا تئوریزه میکنن و معتقدن منشأ این اینجاست. توجیهی که میارن، میگن خدا خودش چنین در واقع توهینی به ما روا داشته. سپس خداوند به آدم فرمود چون گفتی زنت را پذیرفتی از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری، زمین به سر زیر لعنت تو قرار خواهد گرفت، تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت کسب معاش خواهی کرد و الاخ. آدم زن خود را حوا یعنی زندگی نامید، چون او میبایست مادر همه زندگان شود. خب خدا اینها را از اونجا بیرون میکنه، از باغ عدن، و بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف میچرخانیدند از درخت حیات محافظت کنند. پس از یکی از درختها بشر خورد، از درخت شناخت نیک و بد، ولی برای اینکه از یعنی شریک خدا شدن در فهم نیک و بد، برای اینکه از درخت حیات نتونن استفاده کنن از میوه درخت حیات و مثل خدا جاودانه بشن، اینها رو بیرون کرد و شمشیر اونجا فرشتگانی گذاشت که به هر سو شمشیر رو بچرخونن که کسی نتونه به درخت حیات نزدیک بشه. این داستان اولی که شما میشناسید در بحث آدم و حوا. تلقی ما چیست؟ تلقی نگاه اسلام اینه که اون میوه درخت ممنوع نه از حیث معرفت، چون ما بعد از اون هر کجا که نگاه میکنیم در اسلام میبینیم که دعوت به فهمیدنه، یتفکرون، یتعقلون و یتذکرون، یعنی تفکر و تعقل و تذکر، سه فراز عمده. بشر غرب در انتهای تفلسفش، در انتهای عقلانیتش به تفکر رسیده، جایی که تازه اول مرحله معرفت در قرآنه. قرآن میگه ما این مواردی که میبینید رو ارائه کردیم برای اهل تفکر، اونایی که خیلی زحمت میکشن تازه به مرحله تفکر میرسن. یه گام بالاتر این فرایندها رو اعمال کردیم و پدید آوردیم برای اهل تعقل. این عقلانیت با اون عقلانیتی که غربی ها میگن عقل رشنالیتی یا رشنالیتی خیلی فرق میکنه، و این موارد رو هم ارائه کردیم برای اهل تذکر، اهل ذکر. قرآن رو هم همین میگه، نحنو نزل نذکر، اونی که نازل کردیم ذکره. و میدونید که بالاترین مرتبه نفس ما از هفتا نفسی که ما داریم، هفتا منی که در وجود ما هست جمع میشه ما رو شکل میده در این جسدمون، نفس مطمئن است. به ندرت کسی بهش میرسه، کسی که به اون برسه نفس مطمئن، نفس آرامش، نفس اطمینانه، به آرامش رسیدن. اون نفس مطمئنه نه از راه تفکر و تعقل، از راه تذکر. میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینانی که قلب ما پیدا میکنه، اون آرامش متأثر از اون ذکر خداست. ذکر خدا نیست که ما یک سره بگیم الحمدلله الحمدلله الله اکبر سبحان الله، بلکه ذکر به این معناست که همواره خودمون رو در محضر خدا ببینیم. به همونطوری که بابا طاهر میگه به صحرا بنگرون کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تو بینم، یعنی هر کجا رو نگاه میکنم تو رو میبینم. و شاعر دیگه خب دیدید میگه که مضمون بیانش این هست که تو هیچ وقت غایب از نظر نبودی که حالا من بگردم پیدات کنم، تو همیشه ظاهر بودی. این ظاهر و باطن، این اول و آخر، این همواره در محضر خدا بودن، اعتقاد و ایمان به غیب داشتن از این حیث که ما چشمی داشته باشیم، چشم دل، که بتونیم ببینیم این ماورا رو، این نقطه تمایز و تفاوت این دوتا تلقیه در داستان آدم و حوایی که ما نگاه میکنیم و در داستان آدم و حوای در مذهب یهود. خب خدا اینجا پس العیاذ بالله حقه زده به آدم، بهش گفته از این درخت معرفت که شناخت نیک و بده نخور. دو تلقیه، انسانی که امروز در غرب میگه مذهب و دین با علم سازگار نیست، منظورش اون مذهبه. و امروز این بحثا وقتی ما تو جامعهمون میبینیم ناسازگاری علم و دین مطرح میشه، اگر گالیله سوخت، اگر در دادگاه های تفتیش عقاید فیزیکدان ها و ریاضیدان ها و شیمیدان ها به دلیل کشفیات علمیشون مورد سرزنش واقع شدن و تکفیر شدن، اون مذاهبی که با مذاهب و ادیانی که با دین مشکل دارن، این روی کرده مبنای معرفت شناسی رو دارن. لذا وقتی ما بعدن در عصر جدید غرب به این مرحله میرسیم که میان میگن اگر دین رو کنار بگذاریم رشد علمیمون بالا میره، و میگن آقا ملت غرب، ملت های غربی برای پیشرفتشون دین رو کنار گذاشتن، قائم و ناظر به این مسئله است، یعنی به این دکترینیه که در کتاب مقدس اومده که آقا خدا درخت نیک و بد رو، شناخت نیک و بد رو از نظر دور داشت و میخواست که انسان استفاده نکنه، ولی آدم و حوا استفاده کردن، چشمشون باز شد. با این توجیه دوران هزار ساله مثلا قرون وسطا دورانی بوده که سعی کردن توسط کلیسا و کنیسه اون اختیار رو از بشر سلب کنن، اون اختیار شناخت نیک و بد رو، یعنی به عنوان خلیفه خدا، به عنوان نمایندگان خدا وظیفه داشتن نگذارن بشر تفکر و تعقل کنه. و نجات بشر مدرن در این بود که دین رو به زاویه برونه، حالا نجات پیدا کنه، حالا آزاد و رها بیا توی صحنه و شناخت نیک و بد رو زیر میکروسکوپ و یا در مقابل تلسکوپ ببینه. این گزاره زمانی عمق پیدا میکنه که ما میبینیم خدا از خلقت انسان دچار تأسف میشه. میگه که از آن خدا دختران و پسران خدا و دختران انسان ها با هم وصلت نمودن، مردانی قولاسا از آنها به وجود آمد. اینان دلاوران معروف دوران قدیم هستند. هنگامی که خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائم به سوی زشتی ها و پلیدی ها می روند، از آفرینش انسان متاسف و محزون شد. این خدای تورات با اون خدایی که میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، به خودش تبریک میگه به خاطر خلقت احسنترین مخلوقات خودش، این زاویه نگرش، این زاویه نگاه، میگه انسان اونجا گناهکار همواره و این انسان همواره باید برخورد منفی باهاش بشه. لذا اومانیزم، هیومانیزم، انسان محوری میاد میگه انسان تاج همه هستی است. انسان رو میارن کرامتش رو به قول خودشون بالا و بهش حق میدن، حقوق بشر، هیومن رایتس. اما اون اسلامی که ما میشناسیم به انسان یک وجهه‌ای رو میده از حیث این که فتبارک الله و احسن الخالقین، شأن انسان رو انقدر بالا میاره که برای انسان تشرف قائله، خیلی بالاتر از حق و تکلیف. خب نوح رو به عنوان پیامبر وقتی مبعوث میکنه، میاد دعوت میکنه انسانها رو، انسانها با شرارت دارن زندگی میکنن، صورت نمیگیره. همونطوری که میدونیم طوفان نوح میاد، اینها هم به طوفان نوح به همون شکلش قائلن. نماد برگ زیتونی که میشناسیم اینجاست. بعد از اینکه طوفان نوح پایان پیدا میکنه، یک کلاغی رو میفرسته نوح برای اینکه خبر بیاره، کلاغ بر نمیگرده. یک کبوتری رو میفرسته برای بار سوم. نوح هفت روز دیگر صبر کرد، بار دیگر همان کبوتر را رها نمود. این بار هنگام غروب آفتاب کبوتر در حالی که برگ زیتون تازه به منقار داشت نزد نوح بازگشت. پس نوح فهمید که در بیشتر نقاط آب فرو نشسته است. یک هفته بعد نوح باز همان کبوتر را رها کرد ولی دیگر باز نگشت. این برگ زیتونی که میبینید همین نماد صلحیه که امروز مطرح میشه، همواره در سمبولیسم و نمادگرایی تمدنی امروز مسئله اون برگ زیتون و اون نماد صلح و آرامش پس از طوفان متأثر از همین زاویه دید هست. خب نوح قربانی میکنه. از همینجا دیگه به این نسل خدا قول میده که من همه بشریت رو به زیر یوغ شما در میارم. حضرت نوح موقع استراحتش شرب خمر میکرده، مبتنی بر مستندات اینها. ما وقتی میگیم اباحیگری یا لیبرالیز، این لیبرالیز ریشه کلیدی در کتب مقدس یهودی ها و مسیحی ها داره. تقریبا اغلب پیامبران آلودگی اخلاقی دارن. شما به ندرت پیامبری رو پیدا میکنید که در تورات و در انجیل آلودگی اخلاقی نداشته باشن. این آلودگی های اخلاقی در شنیع ترین شکل ممکنه. شاید اگر از جلوی دانشگاه تهران عبور کرده باشید، از کتاب فروشی های روبروی دانشگاه تهران مشاهده میکنید که تورات و انجیل در حد وفور به فروش میرسه. ارزیابی که دو سال قبل دوستان داشتن به خاطر جنبه کار کرده این، آیا این استقبالی که میشه حالا به طور نسبی از خرید اینها به خاطر اینی که افراد میخوان ببینن محتوای مسیحیت و یهودیت چیست؟ حالا مشخص شده که تورات و انجیلی هم که امروز خیلی با استقبال مواجه شده که، و شما اگر الان همین الان تردد کنید یا دم غروب، میبینید که هر صد قدم یه جوانی وایساده 3-4 تا انجیل یا تورات دستش گرفته میفروشه، به خاطر وجود این داستان‌های مستهجنی است که در این کتاب مقدس یهودی ها و مسیحی ها وجود داره و خیلی شیوا بیان شده به خصوص در نصر جدید و نسبت هایی که به انبیا داده شده. از دو جهت قابل ارزیابی است. یکی از بعد در واقع فسق و فجوری که در اینها مطرح شده، از بعد دوم هم اینه که اون قداست زدائی که جلسه گذشته اشاره کردیم، بحث تقدس زدائی که یکی از کارکردهای جدی تفکر مدرن هست. هیچ چیز مقدسی وجود نداره که انسان به خاطر اونها بخواد، یعنی دور اونها بخواد حالی از قداست بچینه. این موضوعیت داره. اون شرب خمر حضرت نوح و دروغ ابراهیم، ببینید وقتی به مرز سرزمین مصر رسید، حضرت ابراهیم به سارای گفت تو زن زیبایی هستی، اگر مردم مصر بفهمن که من شوهر تو هستم، برای تصاحب تو مرا خواهند کشت. خیلی ابن الوقت و فرصت طلبن پیامبرا در کتب مقدس. اما اگر بگویی خواهر من هستی، به خاطر تو با من مهربانی به مهربانی رفتار خواهند کرد. به خاطر تو با من به مهربانی رفتار خواهند کرد. هدف وسیله رو توجیه میکنه و جیانم در امان خواهد بود. وقتی وارد مصر شدن، مردم آنجا دیدن که سارای زن زیبایی است. عده‌ای از درباریان فرعون سارای را دیدند و در حضور فرعون از زیبایی او بسیار تعریف کردند. فرعون دستور داد تا او را به قصرش ببرند. آنگاه فرعون به خاطر سارای هدایای فراوانی از قبیل گوسفند و گاو و شتر و الاغ و غلامان و کنیزان به ابراهیم بخشید. اما خداوند فرعون و تمام افراد قصر او را به بلای سختی مبتلا کرد، زیرا سارای زن ابراهیم را به قصر خود برده بود. بعد پیگیری میکنه فرعون، بعد در نهایت متوجه میشه، ازش میپرسه چرا او را خواهر خود معرفی کردی تا او را به زنی بگیرم، که بعد جواب میده به خاطر حفظ جانم بود. این حضرت ابراهیم به سادگی دروغ میگه، یعنی ویژگی اساسی پیامبر این چنین. خب کنار رود اردن برمیگرده، با حضرت لوط با هم درگیر میشن سر گله هاشون. حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم ارزیابی میشه اینجا و به سمت قوم صدوم میره. خدا با ابراهیم میبنده. این عهد همون چیزیه که مدام داره تکرار میشه، بحث سرزمین موعود و ارض موعودیه که همه یه حیثیت تمدن غرب فدای این شده. در رویا به ابراهیم چنین گفت خدا: ای ابراهیم نترس، زیرا من همچون سپر از تو محافظت خواهم کرد و اجری بسیار عظیم به تو خواهم داد. ابراهیم در پاسخ گفت: خداوند، تو میدانی که من فرزندی ندارم تا وارثم شود، و اختیار اموالم در دست ابن العازر دمشقی است، پس این اجر تو چه فایده‌ای برای من خواهد داشت؟ چه غلامی داشت اونجا؟ میگه این غلام وارث تو نخواهد شد، زیرا تو خود پسری خواهی داشت و او وارث همه ثروتت خواهد شد. خدا به ابراهیم فرمود: من همون خداوندی هستم که تو را از شهر اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو بدهم. منظورش این سرزمین همین منطقه خاورمیانه امروزه. اما ابراهیم در پاسخ گفت: چگونه مطمئن شوم که تو این سرزمین را به من خواهی داد؟ غروب ابراهیم به خواب عمیقی فرو رفت. در عالم خواب تاریکی وحشتناکی او را احاطه کرد. در آن حال خداوند به ابراهیم فرمود: نسل تو مدت 400 سال در مملکت بیگانه‌ای بندگی خواهد نمود، که میشه همین قوم بنی اسرائیل، و مورد ظلم و ستم قرار خواهد گرفت، ولی من آن مملکت را تنبیه خواهم نمود و سرانجام نسل تو با اموال زیاد از آنجا بیرون خواهد آمد. آنها بعد از 4 نسل به این سرزمین باز خواهند گشت، زیرا شرارت قوم آموری که در اینجا زندگی می کنند هنوز به اوج خود نرسیده است. آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و فرمود: من این سرزمین را از مرز مصر تا رود فرات به نسل تو می بخشم. یعنی سرزمین اقوام قینی، قنزی، قدمونی، هیتی، فرزی، رفرایی، اموری، کنعانی، جرجاشی، یبوسی و غیره. و این حرکت ژئوپلیتیکالی که ما در رویکرد غرب جدید می‌بینیم ریشه در همین گزاره‌ها داره. اما سارای زن ابراهیم بچه دار نمی‌شد، پس او کنیز مصری خود هاجر را به ابراهیم داد و گفت: خداوند به من فرزند نداده است، پس تو با این کنیز همبستر شد تا برای من فرزندی به دنیا آورد. بعد از بچه دار شدن هاجر مغرور شد و از آن پس بانویش سارا را تحقیر کرد. سارا به ابراهیم گفت: تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد، خودم او را به تو دادم، ولی او الان مرا تحقیر می کند. ابراهیم گفت او کنیز توست، هر طور که صلاح بدانی با او رفتار کن. پس سارا بنای بدرفتاری با هاجر را گذاشت و او از خانه فرار کرد. در بیابان فرشته خداوند هاجر را نزدیک چشمه در راه شور یافت. فرشته گفت، فرشته خداوند پرسید: ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمده ای و کجا می روی؟ گفت: من از خانه بانویم گریختم. پاسخ وی بدو گفت: نزد بانوی خود برگرد و مطیع او باش، من نسل تو را بیشمار می گردانم. تو پسری خواهی زایید و او را اسماعیل، یعنی خدا می شنود، مثلا قرار شده که نامشو بذارن اسماعیل، یعنی خدا می شنود، چون خدا آه و ناله تو را شنیده است. پسر تو وحشی خواهد بود و با برادران خود سر سازگاری نخواهد داشت، او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود. این توهین های مستقیم به حضرت هاجر، حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم. و تولد اسحاق. ابراهیم به خاک افتاد و خدا به وی گفت: من با تو عهد می‌بندم که قوم بسیاری از تو به وجود آورم، از این پس نام تو ابرام نخواهد بود بلکه ابراهیم. ابرام یعنی پدر سرفراز و ابراهیم یعنی پدر قوم‌ها، زیرا من تو را پدر قوم‌های بسیار می‌سازم، نسل تو را زیاد می‌کنم، از آنها ملت‌ها و پادشاهان به وجود می‌آورم. من عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با فرزندانت نسل اندر نسل برقرار می‌کنم. من خدای تو هستم و خدای فرزندانت نیز خواهم بود. تمام سرزمین کنعان را که اکنون در آن قریب هستی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود، همین سرزمین موعود. خب توی فرایندی که جلو میریم، ما یک مرحله، یک پیامبر بزرگی داریم به نام یعقوب و فرزند بزرگ ایشون یعنی حضرت یوسف و همه تکریمی که در قرآن در مورد این دوتا بزرگوار صورت گرفته. برای اینکه اوج فرایند تمدن امروز مدرن رو ببینیم، کافیه فقط به داستان این دو بزرگوار اینجا اشاره کنیم و ابعادش رو یک شناخت نسبی ازش داشته باشیم. برای قوم صدوم شفاعت میکنه حضرت ابراهیم، میگه: پس خداوند به ابراهیم فرمود: فریاد علیه ظلم مردم صدوم بلند شده است، گناهان ایشان بسیار زیاد. قوم صدوم همون قوم لوط هستن. گناهان ایشان بسیار زیاد گشته است، پس به پایین میروم تا به فریادی که به گوش من رسیده رسیدگی کنم. آنگاه آن دو نفر به جانب شهر صدوم روانه شدند، ولی خداوند نزد ابراهیم ماند. اون سه نفری که ما در قرآن داریم میان خدمت ابراهیم، هر سه تا رو فرشته اونجا میدانیم، اینجا میگه یکیشون خدا بوده، دو تاشون فرشته بوده. خداشون کاملا تعینی است، ولی خداوند نزد ابراهیم ماند. ابراهیم به اون نزدیک شده، گفت: خداوند، آیا درستکاران را با بدکاران با هم هلاک میکنی؟ که بعد خدا بهش میگه که اگر تعداد کمی اونجا آدمای سالمی هم بودن، من به خاطر اونها این قوم رو. پس از گفتگو با ابراهیم، خداوند از آنجا رفت و ابراهیم به خیمهش بازگشت. یک خدای کاملا تعینی. قوم لوط رو عذاب برشون نازل میشه، حضرت لوط و دو دخترش فرار میکنن. قرار بوده کسی پشت سرش رو نگاه نکنه، همسرش پشت سرش رو نگاه میکنه و تبدیل میشه به یک مجسمه ستون نمک و ذات اباحیگری نهادین شده. ببینید، از دست یک چنین حرکاتی بود که حضرت لوط، یعنی عذاب بر قوم لوط وارد شد. اما این توهین مستقیم رو ببینید. اما لوط ترسید در سوغر بماند، پس آنجا را ترک نموده با دو دختر خود به کوهستان رفت. این مال بعد از مرحله عذاب قوم لوط. در قاری ساکن شد. روزی دختر بزرگ لوط به خواهرش گفت: در تمام این ناحیه مردی یافت نمی‌شود تا با ما ازدواج کند. پدر ما به زودی پیر خواهد شد و دیگر نخواهد توانست نسلی از خود باقی گذارد. پس بیا به او شراب بنوشانیم، با وی هم بستر شویم و به این طریق نسل پدرمان را حفظ کنیم. پس همان شب او را مست کردند و دختر بزرگتر با پدرش هم بستر شد، اما لوط از خوابیدن و برخاستن آگاه نشد. صبح روز بعد دختر بزرگتر به خواهر کوچک خود گفت: من دیشب با پدرم هم بستر شدم، بیا امشب تو هم امشب دوباره به او شراب بنوشانیم و این دفعه تو برو و با او هم بستر شو تا بدین وسیله نسلی از پدرمان نگاه داریم. پس آن شب دوباره او را مست کردند. این بار هم لوط چیزی نفهمید. دختر بزرگتر پسری زایید و او را مواب، یعنی که قبیله مواب از این هستند، و دختر کوچکتر پسری زایید و نام آن را رابن اما گذاشت که قبیله آمون از این به وجود آمدند. یک، شرب خمر یک پیامبر. دوم، اشکالی که وارده، چون ما معتقدیم پیامبران اسمت دارن و کارکرد اسمت اینها این هست که اولا معصومن، مورد بعدی هم اینه که علم کلان دارن، شناخت دارن، یعنی با این خوابیدن و بیدار شدن ها نیست که اینها چیزی رو میفهمن. این دومین اشکال. و سومین اشکال این اباحیگری نهادین شده، این فسق و فجور نهادین شده کاملا مبتنی بر این گزاره‌ها در درون حوزه تفکر یهودی و مسیحی توجیه پذیر میشن. برمیگردیم به منطقه ابراهیم. آن شب خدا در خواب به ابی ملک ظاهر شد، گفت تو خواهی مرد زیرا زن شوهرداری را گرفته ای. منظورش همون سارا زن حضرت ابراهیم. ابی ملک هنوز با او همبستر نشده بود، پس عرض کرد خداوند و من بی تقصیرم، آیا تو مرا و قومم را خواهی کشت؟ خود ابراهیم به من گفت که او خواهرش است و ساره هم سخن او را تصدیق کرد و گفت که او برادرش می باشد. من هیچ گونه قصد بدی نداشتم. آنگاه پادشاه ابراهیم را به حضور خواند، گفت این چه کاری بود که با ما کردی؟ مگر من به تو چه کرده بودم که مرا و مملکتم را به چنین گناه عظیمی دچار ساختی؟ هیچ کس چنین کاری نمی کرد که تو کردی، چرا به من بدی کردی؟ همیشه پیغمبران میرن به پادشاهان نصیحت میکنن و سرزنش میکنن، اینجا پادشاهان هستن که پیامبران رو نصیحت میکنن به دلیل عملشون. ابراهیم در جواب گفت فکر کردم مردم این شهر ترسی از خدا ندارند، برای اینکه همسرم را تصاحب کنند مرا خواهند کشت، علاوه بر این او خواهر ناتنی من نیز هست. یعنی سارا و ابراهیم خواهر و برادر ناتنی هست. هر دو از یک پدر هستیم. من او را به زنی گرفتم. هنگامی که خداوند مرا از زادگاه هم به سرزمین های دور و بیگان فرستاد، از ساره خواستم این خوبی را در حق من بکند که هر کجا می رویم بگوید که خواهر من است. یک نوع دیگه قداست زدائی. قداست زدائی از پیامبر عظیمی و بزرگی که در واقع نسبت زنا بهش داده میشه که این در واقع با خواهر خودش ازدواج کرده. اسحاق متولد میشه، اسماعیل و هاجر از خونه رونده میشن، عهد بین ابراهیم و ابی ملک ادامه پیدا میکنه. بحث امتحان حضرت ابراهیم پیش میاد که خب همتون میدونید، و اینجا بحث چون بین اینکه اسماعیل بوده یا اسحاق اختلاف نظر وجود داره، اینجا مطرح میشه که اسحاق هست که برای در واقع قربانی شدن برده میشه. مدتی گذشت و خدا خواست ابراهیم را امتحان کند، پس او ندا داد ای ابراهیم یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش میداری برداشته به سرزمین موریا برو و در آنجا وی را در یکی از کوههایی که به تو نشان خواهم داد به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. که بعد اسحاق رو میبره، بعد خدا موقع قربانی کردن خدا بهش اون بحث قدس رو میفرسته و این قضیه منتفی میشه. اسحاق با فردی ازدواج میکنه به نام ربکا که کاملا این فرایند هم همین زمینه مستهجنی که دیدید درش وجود داره. ما تا اینجا این حجم از تحریف، این حجم از وارونگی حقیقت و این حجم از موارد مستهجن و مبتذل رو که دیدیم تازه 20 صفحه اول تورات. یعنی این فرایند متاسفانه تا انتها ادامه داره و اینها صرف 4 داستان نیست، اینها مبنای تمدن سازی و فرهنگ یک حوزه تمدنی بزرگ رو رقم زده. نکت ادامه خواهد داشت تا زمانی که از فرزندان اسحاق، یعنی از اسحاق فرزند ابراهیم، دو پسر میمونه، یکیش اسمش ایسوه، یکیش هم یعقوب. این یعقوب بزرگی که ما میشناسیم یک فرایند این چنین داره که این بسیار حائز اهمیت درک و شناخته. این از سرگذشت فرزندان اسحاق پسر ابراهیم. اسحاق 40 ساله بود که ربکا را به زنی گرفت. ربکا دختر بتوئیل و خواهر لابان، اهل بین النهرین بود، همین عراق امروز. ربکا نازا بود و اسحاق برای او نزد خدا دعا می‌کرد. سرانجام خداوند دعای او را اجابت فرمود و ربکا حامله شد. به نظر می‌رسید که دو بچه در شکم او با هم کشمکش می‌کنند. پس ربکا گفت چرا چنین اتفاقی برای من افتاده است؟ در این خصوص از خداوند سوال نمود. خدا به او گفت از دو پسری که داری دو ملت به وجود خواهد آمد، یکی از دیگری قوی تر خواهد بود و برادر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. این دو قلو به دنیا میان، ایسو و یعقوب. ایسو آدم سالمی بوده، یعقوب آدم رذیلی بوده. ایسو در زبان عبری به معنی پشمالو، اینا دارید سرخمو بوده و بدنش زیاد مو داشته. یعقوب یعنی کسی که پاشنه را میگیرد. موقعی که اینا به دنیا می اومدن یعقوب پاشنه پای عیسو رو گرفته بوده. پس اسحاق در جرار ماندگار شد. وقتی که مردم آنجا درباره ربکا از او سوال کردند گفت او خواهر من است. همونطوری که ابراهیم علی عزبالله دروغ می گفت، اینجا هم اسحاق هم همین نسبت بهش داده میشه، چون ترسید او بگوید همسر من است به خاطر تصاحب زنش او را بکشند، زیرا ربکا بسیار زیبا بود. مدتی بعد یک روز ابیملک پادشاه فلسطین از پنجره دید که اسحاق با زن خود شوخی میکند. اسحاق را نزد خود خوانده به او گفت چرا گفتی ربکا خواهرت است در حالی که او زن تو میباشد؟ اسحاق در جواب گفت می ترسیدم که برای تصاحب او مرا بکشند. اسحاق پیر شده و چشمانش تار گشته بود. روزی او پسر بزرگ خود عیسو را خواند، به او گفت پسرم من دیگر پیر شدم، پایان زندگیم فرا رسیده است، تیر و کمان خود را بردار و به صحرا برو، شکاری کن و از آن خوراکی مطابق میلم آماده ساز تا بخورم و پیش از مرگم تو را برکت دهم. برکت دهم به معنای اینه که در واقع دعای خیر کنم تو عاقبت به خیر بشی. اما ربکا سخن او را شنید. ربکا بیشتر به یعقوب علاقه داشته، برعکس اسحاق که بیشتر به عیسو. توی مدتی که این بره شکار کنه بیاد، ربکا میگه برای اینکه تو عاقبت به خیر بشی سریع یه بره بیار این رو، چون یعقوب اسحاق دیگه چشمش نمیگیره، این رو بیار ذبح کن و گوشت این رو کباب کن برای پدرت ببر تا پدرت تو رو در واقع تبرک کنه و تو رو دعای خیر در موردت کنه. این در واقع حقه رو میزنه، یعقوب میره اونجا و برکت نصیب این میشه. زمانی که از در اتاق میخواد بیاد بیرون، عیسو وارد میشه و میبینه که چه اتفاقی افتاده و از اینجا به بعد دیگه درگیری هاشون علنی میشه. اسحاق جواب داد برادرت به اینجا آمده بود، مرا فریب داد و برکت تو را گرفت. عیسو گفت بیدلیل نیست که او را یعقوب نامیدن، زیرا دو بار مرا فریب داده است. اول حق نخست زادگی مرا گرفت، حالا هم برکت مرا. ای پدر، آیا حتی یک برکت هم برای من نگه نداشتی؟ در زبان عبری یعقوب غیر از این که معنی کسی که پاشنه پای دیگری رو گرفته میده، معتقدم که به معنی هیلگر هم هست. یک ظلم و ستم نهادین شده. خب یعقوب فرار میکنه، میره پیش دایی خودش تو همین عراق امروز. عیسو از یعقوب کینه به دل گرفت، زیرا پدرش او را برکت داده بود. او با خود گفت پدرم به زودی خواهد مرد، آنگاه یعقوب را خواهم کشت. اما ربکا از نقشه پسر بزرگ آگاه شد، به دنبال یعقوب پسر کوچک خود فرستاد، به او گفت که عیسو قصد جان او را دارد. اسحاق یعقوب را خواند، او را برکت داد، به او گفت با هیچ یک از این دختران کنعانی ازدواج نکن، فوراً به بین النهرین برو به خانه پدر بزرگت بتوئیل و با یکی از دختران دایی خود لابان ازدواج کن. خدای قادر، قادر مطلق تو را برکت می‌دهد و به تو فرزند بسیار ببخشد تا از نسل تو قبائل زیادی به وجود آیند. همین کسی که به حقه این وضعیت را در اختیار گرفت. او برکتی را که به ابراهیم وعده داده به نسل تو می‌دهد. تو صاحب این سرزمینی که خدا آن را به ابراهیم بخشیده و اکنون در آن قریب هستی. اسحاق یعقوب را روانه نمود و او به بین النهرین نزد دایی خود لابان رفت. میره اونجا با حیله‌ای که میزنه به تایید خدا هم میرسه، یعنی حتی سر خداشون هم کلا میذاره. پس یعقوب به قصد منطقه را به قصد حران ترک کرد، سر خود را بر سنگی نهاده در منطقه تو بیابون، همونجا خوابید. در خواب نردوانی را دید که پایی آن در زمین و سرش به آسمان میرسد، فرشتگان خدا از آن بالا و پایین میروند، خداوند بر بالای نردوان ایستاده است. سپس خداوند گفت من خداوند خدای ابراهیم و خدای پدرت اسحاق هستم، زمینی که روی آن خوابیده ای از آن توست، من آن را به تو و نسل تو میبخشم، فرزندان تو چون قار بیشمار خواهند شد، از مشرق تا مغرب، از شمال تا جنوب، تمامی مردم زمین توسط تو و نسل تو برکت خواهند یافت، هر جا که بروی من با تو هستم و از تو حمایت میکنم و دوباره تو را به سلامت به این سرزمین باز میگردانم. تا آنچه به تو وعده دادم به جا نیاورم، تو را رها نخواهم ساخت. یعقوب صبح زود برخاست، سنگی را که زیر سر نهاده بود چون ستونی برپا داشت و بر آن روغن زیتون ریخت. او آن مکان را بیت ایل یعنی خانه خدا نامید. این بیت ایل همین جاییست که امروز بیت المقدس نامیده میشه. یعقوب نذر کرد که به خدا گفت اگر تو در این سفر با من باشی و مرا محافظت نمایی و خوراک و پوشاک به من بدهی و مرا به سلامت به خانه پدرم بازگردانی، آنگاه تو خدای من خواهی بود. برای خدا بودنش شرط میگذاره با خدا، و این ستون که به عنوان یاد تو برپا کردم مکانی خواهد بود برای عبادت تو و این قبله اول مثلا مسلمین و همچنین قبله مسیحی ها و قبله یهودی ها. یعنی ببینید با چه ترفند بسیار عامیانه این قبله ایجاد شده برای بشر. برای عبادت تو و دهیه که هر آنچه که به من بدهی آن را در راه تو در واقع قربانی خواهم کرد. میره با حقه و کلک دو تا دختر داییش رو میگیره، یعنی لیه و راحیل رو با یه فرایندی که ایجاد میکنه 7 سال برای داییش کار میکنه، دو تا دختر اون رو میگیره و یعقوب هم در واقع همون نسبتی که به حضرت ابراهیم داده شد که با خواهر خودش ازدواج کرده، اینجا هم یک ازدواج نامشروع رو میبینیم، لیه و راحیل رو به زنی میگیره. هر کدوم از این دو نفر، یعنی هم لیه و هم راحیل، یه دونه کنیز داشتن، در واقع میشن 4 نفر. این 4 تا زن داشته که در واقع 2 تاش از خود دختر داییاش بودن، 2 تاش هم کنیزهای اونها بودن، که در واقع در رقابت این خواهرها برای اینکه تعداد بچهای بیشتری داشته باشن، کنیزهاشون هم به عقد یعقوب در میارن، یک نسبت بسیار بسیار مستحجن. یعقوب قبول کرد و لابان، یعنی داییش، پس از پایان هفته عروسی لیه دختر کوچک خود راحیل را هم به یعقوب داد. لابان کنیزی به نام بهله را به راحیل داد تا او را خدمت کند. خب با این فرایندی که میبینید، فرزندان زیادی برای یعقوب به دنیا میاد که از راحیل یه فرزندی به دنیا میاد به نام یوسف. یوسف یعنی به اصطلاح او اضافه میکند. دید که یعقوب لیه را دوست ندارد، لیه را مورد لطف خود قرار داد، او را بچه دار شد، ولی راحیل یعنی مادر حضرت یوسف نازا ماند. پشت سر هم این بچه به دنیا میاره، بعد در رقابت با این اون دعا میکنه، راحیل هم بچه دار میشه. راحیل چون دانست که نازاست به خواهر خود حسد برد، او به یعقوب گفت به من فرزندی بده، اگر نه خواهم مرد. یعقوب خشمگین شد، گفت مگر من خدا هستم که به تو فرزند بدهم؟ اوست که تو را نازا گردانیده است. راحیل به او گفت با کنیزم بهله هم بستر شو، فرزند او را به من بده. این در این رقابت هی بچه به دنیا میارن، تعداد نسل این زیاد میشه و آرام آرام اون یکی خواهر هم زلفه در واقع کنیز خودش رو به یعقوب میده. راحیل گفت اگر مهرگیا پسرت را به من بدهی، به خواهرش میده، من هم اجازه میدهم امشب یعقوب برای تو باشد. این فرایند رو هم میبینید و در انتها ما میبینیم که سپس خدا راحیل را به یاد آورد و دعای ورا اجابت نمود، فرزندی به او بخشید، او حامله شد، پسری زایید و گفت خدا این ننگ را از من برداشت. سپس فرمود ای کاش خداوند پسر دیگری به من بدهد، پس او را یوسف نامید. مقام عفت حضرت یوسف و خاندان حضرت یعقوب و عظمتی که قرآن برای یوسف در نظر میگیره، این مقام رو با این فحشای نهادی شده و اباحیگری نهادی شده در خاندان یعقوب شما کنار هم بگذارید، ببینید در استمرار این حرکت چه به دست میاد. ما میبینیم که حضرت یوسف به صراحت در قرآن میفرماد که ان النفس لامارة بالسوء، این جمله مربوط به منتسب به حضرت یوسف هست که نفس امر میکنه به بدی در برخورد با زلیخا و اشاره میکنه الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم کنه. اما اینجا میبینیم که رحم خدا فقط در راستای منفیات خاندان یعقوب، یعنی خاندان یعقوب هر کجا میخوان کار منفی کنن از حمایت خدا بهره مند میشن. یه معامله‌ای با یعقوب با دایی خودش میکنه، میگه بذار ما از اینجا برداریم بریم. داییش میگه نه، با بچه‌هاتون همینجا بمونید. میگه پس یه گله رو 2 قسمت میکنیم، اونایی که خالدار باشن برای من، اینهایی که عادیان برای تو. یک نظام سرمایه‌داری ویژه‌ای رو یعقوب اونجا ارائه میکنه که بیشباهت به نظام سرمایه‌داری امروز نیست. حقه میزنه و درختای رو خالدار میکنه، اونجا قرار میده و این گوسفندها موقع جفتگیری چون به اونها نگاه میکردن اکثرا خالدار میشدن برابر ادعایی که اینجا آورده. بیشتر میشه گله هاش، لذا به سادگی ثروت لابان داییش اکثرا در اختیار این قرار میگیره. خب جمع میکنه و از اونجا فرار میکنه. خدا هم تمام این مدت حمایتش میکنه. جالب اینجاست که موقع فرار راحیل مادر حضرت یوسف بت‌های پدرش رو میدزده. یعنی اینها در واقع ضمن این که ادعا میشه همشون پیغمبرن و به نسبت‌های با عالم وحی دارن، اما میبینیم که بت‌های پدرش رو میدزده. میگه روزی هنگامی که لابان برای چیدن پشم گله خود بیرون رفته بود، یعقوب بدون اینکه او را از قصد خود آگاه سازد، زنان و فرزندان خود را بر شتر سوار کرد تمام گله و اموال خود را در بین النهرین فراهم آورد، برداشت و تا نزد پدرش اسحاق به سرزمین کنعان برود. پس از آنچه که داشت گریخت. آنها از رود فرات عبور کردند و به سوی کوهستان جلعات پیش رفتند. در ضمن راحیل بت‌های خاندان پدرش را دزدید و با خود برد. یک تیره کاملا بت پرست. همان شب خدا در خواب به لابان ظاهر شد و فرمود مراقب باش حرفی به یعقوب نزنی. یعنی تمام جهات با وجود این خطایی که کرده باز هم خدا حمایتش میکنه. میان برخورد میکنن، با هم درگیر میشن. چون لابان گفت وقتی که ما از یکدیگر دور هستیم خداوند بر ما دیدبانی میکند، این خداوندی که میگه این لابان همون لابان بت پرست ما. اگر تو با دخترانم با خشونت رفتار کنی یا زنان دیگری بگیری من نخواهم فهمید، ولی خدا آن را خواهد دید. لابان افسود این توده و این ستون شاهد عهد ما خواهد بود. این ستون شاهد الان در سرزمین های اشغالی هنوز هم هست. خب یعقوب آماده میشه با داداشش عیسو روبرو بشه. بعد اینکه حالا ثروتمند شده، خاندان زیادی داره، میاد سر داداشش کلاه میذاره و اونجا رو در اختیار میگیره. و نکته بسیار کلیدی در کتاب مقدس اینجاست و این نکته خیلی مهمیه در شناخت انسان غربی از خدا. شبانگاه یعقوب برخاست، دو همسر و کنیزان و 11 فرزند و تمام اموال خود را برداشت و به کنار رود اردن آمد. آنها را از گذرگاه یبوغ به آن طرف رود فرستاد و خود در همانجا تنها ماند. سپس مردی به سراغ او آمد تا سپیده صبح با او کشتی گرفت. وقتی آن مرد دید نمیتواند به یعقوب غالب شود، بر بالای ران او ضربه ای زد و پای یعقوب صدمه دید. سپس آن مرد گفت بگذار بروم چون سپیده دمیده است. اما یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی، یعنی من عاقبت به خیر نکنی، نمیگذارم از اینجا بروی. آن مرد پرسید نام تو چیست؟ جواب داد یعقوب. به او گفت پس از این نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل. اسرائیل یعنی کسی که در نزد خدا مقاوم است. بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود، زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شدی. یعنی از اول بچگیش سر برادرش، پدرش، مادرش، داییش، همسرش، سر همه کلا گذاشته این یعقوب تا به اینجا رسیده. حالا اومده با خدا داره کشتی میگیره. چون خدا شب تا صبح با این کشتی گرفته، نتونسته این رو زمین بزنه خاکش کنه، حالا خدا هم اسم این از یعقوب عوض کرد، اسمش رو گذاشت اسرائیل، همین که درجات عالی بهش داد. یعقوب از او پرسید نام تو چیست؟ آن مرد گفت چرا نام مرا میپرسی؟ آنگاه یعقوب را در آنجا برکت داد، یعنی عاقبت به خیر کرد. یعقوب گفت در اینجا من خدا را روبرو دیدم و با این وجود هنوز زنده هستم. پس آن مکان را فنیئیل، یعنی مکان چهره خدا نامید. این هم به اصطلاح نزدیک رود اردن این منطقه امروز یکی از پرستشگاه ها و عبادتگاه های یهودی هاست. یعقوب هنگام طلوع آفتاب به راه افتاد. او به خاطر صدمه‌ای که به رانش وارد شده بود میلنگید. بنی اسرائیل تا به امروز ماهیچه عرق النسا را که در ران است نمیخورند، زیرا این قسمت از ران یعقوب بود که در آن شب صدمه دیده بود. پینوش کرده عرق النسا همون عصب سیاتیک است. خب یک خدای عینی میاد با یه پیامبری به نام یعقوب کشتی میگیره، فردی که بسیار حقبازه، از بچگی سر همه کلاه گذاشته، حالا بنیان قومی رو گذاشته به نام بنی اسرائیل و از این پس این حرکت رو شما ببینید. دیگه میره یوسف دست پیدا میکنه، پسر یعقوب، سرزمین های زیادی بهشون داده میشه، میره با فرعون مصر همکاری میکنه. برخلاف آنچه که شما نسبت به داستان عزیز مصر و زلیخا میشنوید در قرآن، اینجا ما با یک چهره مواجهیم که اونجا سر فرعون کلاه میگذاره و پدر و برادرانش رو هم در ادامه همون داستان میاره اونجا با حقوقهایی که زده میشه و یک بست کلی تو این زمینه صورت میده. خسته شدید، من ادامه نمیدم، به همین بخش عمده یعنی در این 30-40 صفحه از کتاب مقدس کفایت میکنه. ببینید میگه که فرعون به یوسف گفت حال که پدرت و برادرانت در اینجا آمدن، هر جایی را که میخواهی با آنها بده، یعنی بهترین مناطق اون سرزمین رو. یعقوب پیش از رفتن بار دیگر فرعون را برکت داد، یعنی حضرت یعقوب که دیگه حالا اینجا پیر شده، چون یوسف آوردش بعد از اون فرایندی که داشتن و اینکه برادرش بنیامین رو نگه داشت و بعد اون برادرها که تو اون قحطی اومده بودن اونجا قله ببرن خودش رو به اونها شناسوند، بعد از اون فرایند چاق و فروخته شدن و نمیدونم خونه زلیخا و بعد در زندان و همه این موارد، حالا بعد دوران رفاه مردم مصر و فرعون هم حاکمه، وزیر ارشدش هم حضرت یوسف، مشروعیتی که به فرعون میده و میاد اینجا، و چون فرعون خیلی یعقوب رو تحویل میگیره، چند بار فرعون رو در واقع برکت بهش میده، دعا میکنه برای فرعون. آخرین بار یعقوب پیش از رفتن بار دیگر فرعون را برکت داد. اساساً ظلم ستیزی اینجا وجود نداره، اینجا فرعون ها و نمرود ها بد نیستن، اینجا حقه زدن کاملا مشروعیت داره. اینها اگر با علم سیاست غرب آشنا باشید میبینید که تمام این گزاره ها امروز به صورت دکترین ها و استراتژی های سیاسی تدریس میشه در غرب، نه اینکه فقط برتافته بشه، یعنی اصلا یک قاعده است، یعنی همون حقه اقتصادی که به دایی خودش لابان زد در فرایند نظام کپیتالیستی، امروز در نظام سرمایه‌داری در غرب کاملا موضوعیت داره. خب پسران خودشون رو جمع میکنه در موقع مرگ، کلی بهشون توضیح میده که شما از کجا تا کجا دستتون میرسه، باید بتونید جمع جور کنید اینجا رو و مواردی که وجود داره. حالا اگر دوستی مایل بود بیشتر و عمیق‌تر روی این قضايا شناخت پیدا کنه، حتما یه نگاهی به تورات کنه و نگاهی به انجیل، و چون اکثر این داستان ها رو ما در قرآن خوندیم و خودمون آشنا هستیم، تفکیک کنیم ببینیم کدوم مناسب تره، ما قرآن ما اشتباه کرده یا در واقع تورات و انجیل. یک داستان واحد وقتی اینقدر اختلاف درش هست و تلقی قداستی که داریم از عالم ماورا و خدایی که میشناسیم بهش، این خدا چه جور خدایی؟ خدایی باید باشه که عینیت داشته باشه، بشه باهاش کشتی گرفت، زمینش زد و چون زورش به ما نمیرسه بعد به ما مثلا مدارج بالا بده، این چه خداییه؟ اینقدر ضعیفه که بتونه مثلا به یه پیامبرش اجازه بده پیامبرش هر کاری که دلش میخواد، هر عمل شنیعی رو انجام بده، بعدم بهش به اصطلاح وعده بده که از شرق و غرب تا جنوب شمال عالم رو در اختیارش قرار میده. من آخرین جمله‌ای رو که حیفم اومد نخونم براتون، در مورد یکی از پیامبرانشون به نام هوشع هست. نفسانیت امروز غرب از ابتدای عمل کرده این کار هوشع کاملا نهادین شده است. پیامبر ما رو با اقرأ بخوان، اقرأ به اسم ربک، به این شکل شروع میکنه. این وقتی بهش گفت بخوان، نون و القلم، قسم به قلم و آنچه که می نویسد. اما ببینیم پیامی که یک پیامبری به نام هوشع در بنی اسرائیل دریافت میکنه از خدا، خدای خودش چیه. اولین پیامی که خداوند به هوشع داد این بود: من خیلی متاسفم، برو و با زنی فاحشه ازدواج کن. این توصیه خداست به پیامبرش، تا آن زن از مردانی دیگر بچه هایی برای تو بزاید. این امر به روشنی نشان خواهد داد که چگونه قوم من بیوفایی کردند و به پرستش خدایان دیگر آشکارا مرتکب زنا شده و به من خیانت ورزیدند. پس هوشع با گومر دختر دبلایم ازدواج کرد و گومر حامله شد، پسری برای زایید. آنگاه خدا فرمود نام این پسر را یزرائیل بگذار، زیرا میخواهم به زودی در دره یزرائیل دودمان یبوه پادشاه را مجازات کنم و انتقام خونهایی را که ریخته است بگیرم. این وضعیت دعوت پیامبرانه، یعنی یک خدایی که توصیه میکنه به عمل منفی به پیامبرش. حالا این پیامبر برتافته است، اون خدا برتافته است، اون عمل برتافته است، ما با هیچ کدوم از اینها کاری نداریم. بحثمون اینه که اینها به عنوان موارد مقدس امروز کتاب مبنایی یک قومه و این مبناییات منشأ فعل و انفعالات بوده. از همین منشأ هست که میبینیم بعدن اندیشه مدرن شکل میگیره و کرونوکراسی یا نفس سالاری و فحشا سالاری امروز غرب ریشه در همین مقدساتی داره که توجیه میشه. اصطلاحی رو شما در چند سال گذشته زیاد میشنوید، تئوریزه کردن خشونت مبتنی بر دین، از اینجور موارد. واقعا چقدر اعمال امروز غربی ها مبتنی بر همین مقدساتی که اینجا هست و اینها اساسا اعتقادی بهش ندارن، فقط عنوان کتاب مقدس رو روش میذارن، چیزی نیست جز قداست زدائی. هر آنچه رو که شما میگیم دین اسلام دین آخر و دین کامل هست، هر آنچه رو که اونجا مقدس بدانید و بنامید، دوستان اینجا کاملا به سخره گرفته شده و همه چیز توجیه پذیره، هر حق بازی، هر کلک، هر ترفند و دروغ. خاطرم از دو جلسه قبل من در مورد وضعیت سلمان رشدی مواردی رو خدمت شما عزیزان ارائه کردم. اینجا گفتم که اول همسر سلمان رشدی یعنی ماریان یک کتابی نوشت در تستی که میخواستم صورت بدم ببینن حساسیت مذهبی آحاد جامعه غربی چقدره، یک کتاب توهین‌آمیز رو علیه حضرت مسیح به نگارش در آوردن. بسیار کتاب شنیع و فجیع بود و اشاره کردن که در غرب هیچ انعکاسی پیدا نکرد، اصلا هیچ کس اعتراض نکرد که چرا پیامبر ما اینجوری توهین شده. فقط در یک کلیسای کوچک در بلژیک یه اعتراض صورت گرفت که بعد هم کاردینال ها با اون کشیش برخورد کردن که تو چه حق داشتی در این عرصه وارد بشی. دلیل این که وقتی خیلی ملایم این نسبت های ناروا، خیلی ملایمش این توهین ها، از دید ما خیلی سنگین ها اون توهین ها در آیات شیطانی، ولی اون توهین ها نسبت به این توهین های سریع و این در واقع فحشای علنی که نسبت پیامبران و مقدساتی که برای ما هم مقدس، یعقوب و یوسف و ابراهیم و نوح و دیگران، آدم و حوا و دیگران، ولی میبینید که چرا مردم غرب هیچ انعکاسی براشون نداره، هیچ اتفاقی تو غرب نمیفته. چرا وقتی به کمتر از این، یعنی یه توهین های خیلی سطح پایین تری رو در آیات شیطانی سلمان رشدی ارائه میکنه، یک دفعه حکم تکفیرش صادر میشه، حکم ارتدادش، و میبینیم که در جهان اسلام آتش به پا میشه، همه ملت ها میریزن توی خیابون، سفارتخانه های آمریکا رو تهدید میکنن، هنوزم هر کس در گوشی از دنیا اون رو ترجمه کنه به قتل میرسه، برخورد باشون میشه. این یک نگاه در رفتار انسان مسلمان و در رفتار انسان غربی به مقدساتشون توهین میشه. شهید آوینی در یکی از مقالاتش مینویسه که چی شده که تو غرب وقتی فیلمی ساخته میشه تحت عنوان ببخشید مسیح از ورای ادرار، هیچ انعکاسی در غرب نداره، اصلا انسان غربی تکون نمیخوره. حاصلش اینه که از مبنا اونا با این موارد هیچ مشکلی ندارن، از مبنا با این حق بازی ها، با این دوز و کلک ها در سیاست، با این دکترین به قول معروف ویژه غربی ها، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، هیچ مشکلی ندارن. با این فساد و فحشا هیچ مشکلی ندارن. در غرب شناسی چه اتفاق؟ آیا غرب چون مدرن شده نسبت به دین حساسیتش کم، نسبت به مقدسات، نسبت به اباهیگری، یا اساسا ذات لیبرالیزم و اباهیگری؟ باز هم تکرار میکنم، یک عمل واجب داریم که حرام حلاله، یک عمل حرام داریم که در واقع نباید انجام بشه، یک لایه پایین تر ما عمل مستحب داریم، یک لایه پایین تر هم نسبت به حرام عمل مکروه، حد وسط اینها مباح. من اینقدر این رو تاکید میکنم به دلیل اینکه متاسفانه ارزیابی از مفهوم لیبرالیسم در کشور ما خیلی عام و عمومیه، کسی اصلا حلال واجب و مستحب و حرام و مکروه یعنی این کار رو نباید کرد و این کار رو باید انجام داد، حد وسط یعنی مباح، مباحه، اصلا نه حرجی بر ما نیست، انجام دادن یا انجام ندادنش نه ثوابی داره نه عقابی، این یعنی اباحیگری. حالا اباحیگریه که بهش میگیم لیبرالیزم، لیبرالیزم یعنی اباحیگری. تفکر لیبرال که بعدا انشالله در دوران غرب جدید من زمینه های فلسفه جامعه شناختیش رو حتما توی یک جلسه باز میکنم، میبینیم که ریشه لیبرالیزم در کتاب مقدس نهفته است. یعنی اساسا به این معنا نیست که در هزار سال قرون وسطا اینها به این چیزا بی‌اعتنا بودن. بعدا شما جلوتر که میاد در بخش ده فرمان که مربوط به کتاب حضرت موسی است، اونجایی که مقطعی که خود کتاب حضرت موسی شروع میشه، توی ده فرمان یکی از فرمانهای دهگانه اینه که مثلا زنا نکنید، دروغ نگید، ولی متعاقبا یه ذره جلوتر میره دوباره همون دروغ ها، همون خفه ها شروع میشه، همون زنا نکردن ها. مگه نگفته دقیقاً کتاب هوشع که من ابتداش رو براتون خوندم بعد از کتاب موسی است، یعنی اونجایی که موسی اعلام کرده که بهش ده فرمان بهش صادر شده که آقا نباید زنا کرد، یکی از فرمانهای دهگانه، خدا رسما دستور میده، فرمان میده به یکی از پیامبرانش که برو به فحشا رو بیار، با یک زن فاجره و فاسده ازدواج کن که من از فرزندان نامشروع اون میخوام یک قومی رو مثلا عذاب کنم. اینه که اگر میبینیم رفتارشناسی میکنیم در شرق شناسی و غرب شناسی، چه اتفاقی میفته؟ چهار تا مفهومی رو در کتاب آیات شیطانی تو قالب یک رمان وقتی اونها ارائه میکنن به عنوان اینکه قلم آزاده و باید آزادی قلم و آزادی بیان و زبان باشه، اون مفاهیم میاد یک دفعه حکم ارتداد اون فرد رو رقم میزنه، هم فردی که فاسده، و میبینیم جهان اسلام به آتش کشیده میشه. اما اونجا هیچ اتفاق نمیفته به پیامبرشون. چند سال قبل از اون قضیه یه همچین توهینی رو زن همین سلمان رشدی روا داشت، به دلیل اینکه اون چی میخواسته بگه که بدتر از اونش اینجا گفته نشده. لیبرالیزم غرب، اصالت اباهه و اباهیگری، مرکانتیلیزم در اقتصاد، کلونل یعنی سرهنگ، ولی به عنوان ایزم وقتی پشتش گرفت و تبدیل شد به یک ایدئولوژی در اقتصاد و سیاست، همه اینها در اینجا اومده. حقوق بازی اقتصادی، حقوق بازی سیاسی، سر خدا کلا گذاشتن، سر خلق کلا گذاشتن توسط پیامبران، همه مشروعیت داره. ماکیاولی حرف جدیدی نزد در بحث هدف وسیله رو توجیه میکنه، خیلی قبل از اون کتاب مقدس این رو ارائه کرده بود. گفتم ما کاری به تحریف این نداریم، اصلا بحث ما این نیست که این تحریف شده یا نشده. فرض ما اینه که این کتاب درست یا غلط مبنای عمل 2000 سال گذشته غربی ها بوده، و چون خود یهودیت پتانسیل بسط نداشته به دلیل اون اشکالی که مطرح کردم، فقط معتقدم نژاد سامی یهودی فقط میتونن یهودی چیز باشن، همونطوری که ما یکی از مقدساتمون بحث سیده و سید بودن بعضی از آقایون یا خانم هاست، اینها رو منتسب میکنیم و منتسب میدانیم به خاندان رسول جلیل القدر اسلام. لذا برای اینکه این تیر معلوم و مشهود باشن، همواره اینها رو به عنوان آقا و به عنوان سرور میشناسیم، تکریم هم میکنیم در جامعه. امروز یکی از ارزش ها در جامعه ما اینه که یه آقای وقتی میخواد برای ازدواج کنه میره میگرده ببینه یک خانم سیده رو مثلا پیدا کنه، شرطه برای بچه مسلمان ها امروز یک معیاره. یا خانم های متفاوتی وقتی که نگاه میکنن بین خواستگارای متفاوتشون میبینن یکی از امتیازهای برتر مثلا نسبت به دو فرد همسر مثلا سید بودن اون فرد خواستگار است. خب حالا این نسبت رو ببینید، همین نسبت در یهودیت به شکل منفیش مونده. گفتن فقط ماها از یک نژاد به خصوصی هستیم که رستگاریم ولا غیر، و این سامیهای یهودی که برمیگردن به همین یعقوب، چون بنی اسرائیل، اسرائیل در واقع کلمه‌ایه که بعداً خدا وقتی کشتی گرفت با یعقوب و نتونست یعقوب رو خاک کنه، به قول کشتیگیرای امروز مثلا ضرب فنی کنه پشتش رو به خاک برسونه، خدا کلک زد در اون مسابقه و در واقع باید اخطار می‌گرفت، به دلیل اینکه پای یعنی عصب به اصطلاح سیاسی که یعقوب رو ضربه زد بهش، پس باید اخطار می‌گرفت مثلا کوهن مثبت رو به یعقوب می‌دادن. اما برجت توی چنین فرایندی میبینیم که اینا میگن ما خودمون هر کسی از تیره و نواده ما بود فقط یهودیست، به این دلیل نمیتونن بحث صدا کنن. برای اینکه بتونن بر بشریت حکومت کنن لازم بود دین بعدی رو به زیر یوغ خودشون بیارن. حتما اگر ما به انجیل نگاه کنیم ابعاد مختلف جنبه کار رو در انجیل مورد سنجش و ارزیابی قرار بدیم، میبینیم که این انجیل چیزی نیست جز در واقع کپی ناشیانه کتاب مقدس یهودی ها. انجیل 200 سال بعد از حضرت مسیح نوشته شد، و من به عنوان جمله آخرم این رو میگم که 200 سال بعد از حضرت مسیح، یعنی بعد از در واقع عروج حضرت مسیح، تازه انجیل نوشته شد. اولین انجیل ها هم نه، چون حضرت زبانش عبرانی بوده، عبری بوده، نه به زبان عبری بلکه به زبان یونانی. حالا عادیه ما بپذیریم در تورات تحریف بوده، عادیه ما بپذیریم بعد از اینکه 200 سال پس از حضرت عیسی یه چیزایی نوشته بشه منتسب بشه به حضرت عیسی، بگن آقا این انجیله، این انجیلی که میبینی مثلا منتسب به حضرت عیسی است. 200 سال بعد اونم نه به زبان خود حضرت بلکه ترجمه به زبان یونانی. خب امروز وقتی در غرب در مفهومی به نام هرمنوتیک میان و کتاب مقدس رو، این کتاب مقدس رو مورد ارزیابی قرار میدن که ببینن کجاهاش درسته یا کجاهاش غلطه، بعضی از دوستان در کشور ما هم میان همین موارد در مورد قرآن صادق میدونن، فکر میکنن که مثلا قرآن هم دچار همین مشکلات و تحریف ها بوده، به یه زبان دیگه نوشته شده، سالها پس از پیامبر نوشته شده. نمیدونن که این امروز که به پیامبر وحی میشد توسط 34 تا کاتبین وحی، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت امیر، آنن نگارش پیدا میکرد، قسم هم خورده و صراحتا هم اعلام کرده که به هیچ وجه هیچ شکی در این نیست. لا ریب فیه هدن للمتقین، لا ریب، هیچ ریب و شک و تردیدی در این نیست، مطلق مطلقه. لحافظون، لحافظون رو که میاره یعنی ما خودمون این رو حفظ میکنیم، خودمون این رو نازل کردیم و خودمون هم حفظش میکنیم. متاسفانه آنچه که اون سوی مرزها اتفاق میفته در برخورد با این مفاهیم که در واقع ما برای ما مورد احترام هست، حضرت مسیح و حضرت موسی علیه السلام و برابر گزارهایی که بیشترین پیامبری که اسمش در قرآن ما آمده حضرت موسی است و بیشترین قومی هم که اسمش اومده قوم بنی اسرائیل. اما بنیان امروز تمدن غرب نه بر انجیل که بر تورات نهفته شده است. اگر دوستی مایل بود که در غرب شناسی مقطع قرون وسطی و به بعد هم عمیق بشه تو این مقطع، همین که دوران جدید رو، مؤلفه های دوران جدید رو وقتی بعداً بهش میپردازیم تو جلسات بعد از قرون وسطی و بعد از عصر روشنگری میخواد کاملا باهاش مثل از نزدیک آشنایی پیدا کنه، لزوما یکی از پیش نیاز اینه که یک دور کتب عهد عتیق یعنی تورات رو یک دور حداقل به صورت اجمالی باید مطالعه کرده باشیم. البته عهد جدید یعنی انجیل رو هم اگه دوستان بتونن مطالعه کنن مناسب هست، ولی اگر عزیزی تصمیم داشت که عمیق در این مقطع مطالعه جدی داشته باشه، چون بعدا من تو دوران جدید حتما اشاره میکنم به این که فلان مؤلفه، یعنی هر کدوم از این اسم هایی که امروز میشناسیم و میشنویم ریشش در کدوم یکی از این در واقع قداست زدائیه که تحت عنوان کتاب مقدس صورت گرفت. از اینکه دیر خدمت رسیدم و از اینکه بحث هم خیلی طول کشید و چون داستان میخوندیم خیلی یک طرفه شد، شما حتما ما رو خواهید بخشید. اگر این فرصت محدود 3-4 دقیقه باقی مونده سوالی چیزی هست دوستان بفرمایید، در این صورت مصدق نمیشیم و عزیزانی که کار دارن میتونن تشریف ببرن. صلوات خط کنید. شما خط نمیشید جانم. تبیین کنن بله. اینها خب بخش عمده از اینا به ابو هریره برمیگرده و دوستانی که علوم حدیث میخونن میدونن که یک فرمول ها و روش هایی برای تشخیص احادیث وارده سالم نسبت به احادیث وارده در واقع تحریف شده وجود داره. مجموع و مجتمع این احادیثی که اومده در این فرایند فرهنگی که شرایط مناسب بوده همون چیزیست که در بهار اومده و در به اصطلاح رسائل اومده و در سایر موارد، اما با فرمول هایی که هست امروز میشه به سادگی میشه تشخیص داد و تمیز داد که کدوم یکی درسته و کدوم نادرسته. و خوشبختانه حتی در اهل تسنن هم اصرار بر این که خرافه زدائی کنن و موارد تحریف شده رو تبیین کنن اصرار خوبی است، هم در جنوب لبنان هم در الازهر، به خصوص در بین شافعی ها این خوبه، حالا در حنبلی ها و به ویژه در عدد حنبلی ها این تحریف جنبه جدی تری داره. اما در مجموع بنیان اصلی ما مبتنی بر حدیث نمیگیریم، ما بنیان اصلی رو در کتاب میگیریم. ما کتاب الله و اطراتی رو داریم خود عترت به ما هو عترت، یعنی از حیث 14 معصوم واجد ارزشن، گفته هاشون مبتنی بر سیرشون برای ما اهمیت داره. یعنی ما صرف نقل قول یک حدیث از یک امام، از یک بزرگ، از صحابی و از دیگران برای اون اهمیت نداره. ما شخصیت امام حسین برای اون مهمه، سیره امام حسین به عنوان یکی از اون 14 تا عنصر عترت. حالا جمله امام حسین در متن اون زندگی ایشون و در متن اون فرایند و مبتنی بر اون حقایق مطلقه که تغییر شرط زمانی درش صدق نمی کنه، یعنی قرآن، کتاب الله، اون در بحث حدیث معروف سقله، کتاب الله و عترتی، اونها فقط کتاب دارن، یعنی تورات و انجیل رو دارن. سیره خیلی اونجا موضوعیت نداره. درسته حالا نمیدونم پطرس کبیر کیه، تک تک اون مقدسات، حواریون در زمان مسیحیت و در قبلش هم افرادی که اهمیت داشتن مثل خود هارون برادر حضرت موسی و غیره، اما اینجا اونا به سیره اونها کار ندارن. ما بیشتر مطلق و عینی و قطعی برامون خود کتابه، که الحمدلله کتاب درش هیچ ریب و شکی نیست. آخرین پاسخی هم که به شبهات اخیر بود، حضرت آیت الله جواد حسنزاده آملی موضع صریحی، ایشون به ندرت تو این موارد موضع میگیرن، ایشون موضع صریحی گرفتن و گفتن که قرآن نه کمتر از این بوده که کسی چیزی بهش اضافه کرده باشه، نه بیشتر از این بوده که چیزی ازش کم شده باشه، و در همه چیز باید شک کرد. اگر خدا قولی که داده برای حفظ این رو مثلا درش تردیدی ایجاد شده باشه و بگیم دچار تحریفی شده، لذا اول برای ما مطلق قرآن مهمه، که خب می‌بینیم که به پیامبر ما نازل شده نه به عمر، اون تردید هم خب طبیعتا وارد نیست. دوم بحث سیره، سیره معصومین و صحابه. ما وقتی شخصی مثل عایشه رو دچار اون تردیدهای کلیدی می‌بینیم که به سادگی بازی می‌خوره، جنگ جمل رو رقم می‌زنه، شخصیت این آدم حالا روایتی که از این آدم منتسب به این آدم مطرح میشه نسبت به این شخصیت به اصطلاح که تردید و تزلزل درش بالا بوده سنجش و ارزیابی میشه. نسبت به ابن عباس همینطوره، نسبت به خیلی از افراد دوروبری همینجوری هست. ببینید پس ما فاکتورها و مؤلفه‌های خیلی زیادی در علوم حدیث داریم که میتونیم مبتنی بر اونها صدق و کذب این قضیه رو معین کنیم. اما خوشبختانه اسلام تا یکی از ابعاد پویاییش همین بوده که با این زمینه‌های انحراف مقابله کرده، هم در اهل تسنن هم در تشیع. اما همونطوری که اشاره کردم در ابتدای عرایضم، اسلام هم بی‌بهره نبوده از این تحریف‌ها و صدمات جدی وارد شده، و امروزی که می‌بینید به سادگی مثلا شیعیان رو در افغانستان همین نیروهای طالبان سر می‌برند، زنان و دخترانشون رو حلال می‌دونن و اموالشون رو، و صدمات جبران ناپذیر ما تو 6 سال گذشته تو منطقه هزار جات خوردیم که بعدن وقتی اینها علنی بشه می‌بینید برگ سیاهی از تاریخ کشور افغانستان و جنبش فکری حنابله رو رقم میزنه، که خب در یه مقطع فقط تو چند تا از روستاها زنا و دخترهای این شیعیان رو اینها گرفتن و به در واقع سربازان پاکستانی دادن، که اون موقع خب اعتراض خیلی گسترده‌ای در ایران علیه این قضیه صورت گرفت، سال 77 بود تا جایی که خاطرم هست، 1977. ببینید این تلقی ها و ارزیابی ها مبتنی بر همین جهلیات به این تحریف هست. لذا ما فقط عمده تلاشمون به طور عمده بایستی این باشه که جلوی این تحریف هایی که از این پس با بکارگیری عنصر هرمنوتیک، که من حتما یک جلسه به ارزیابی های هرمنوتیکال در قرار و این که چرا فرق روی کرده هرمنوتیک پیدا کرده در معرفت شناسیش و کارکرد های هرمنوتیک چه خواهد بود رو اشاره میکنه. هر چیزی که حالا اون سمت معرفت پیدا میشه فوری میارن اینجا، فکر میکنن یه ابزار یا وسیله یه که بشه این چیزها رو تعیین و تبیین کرد، ولی در مجموع تحریف حقایق در یهود و در مسیح و سمتگیریش به سمت منافع یک تیره به خصوص امروز بخش عمده‌ای از ماهیت اصلی تمدن غرب رو رقم می‌زنه.